بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و شب شما هموطنان عزیز بخیر. با چند خبر در خدمت شما هستم. نشست مشترک رئیس مجلس با وزیر جهاد کشاورزی، سرپرست وزارت صمت، نمایندگان عضو کمیسیون کشاورزی و جمعی از تولید کنندگان حوزه دام و طیور در خانه ملت برگزار شد. آقای قالیباف در این نشست گفت صحبت‌های مطرح شده در جلسه نشان می‌دهد که کمبود امکانات در کشور نداریم. مشکلاتی در بدنه مدیریتی وجود دارد و مهمترین چالش موجود در کشور مدیریتی است. رئیس مجلس گفت با نگاه کلان به موضوعات مشکلی به چشم نمی‌آید. اما به محض ورود به بدنه مسائل متوجه می شویم چرخه های امور به درستی نمی چرخند که باید گفت مشکلات ساختاری و اساسی در نظام اداری، تولیدی و حتی سیاست گذاری های کشور وجود دارد. رئیس مجلس افزود بهترین راه حل این است که مجلس و دولت در کار مردم دخالت نکنند و اجازه دهند مردم کار خودشان را انجام دهند و ما فقط نقش حاکمیتی خود را در جامعه پیاده سازی کنیم. رئیس مجلس تولید کنندگان، کارگران، صنعتگران و مدیران زحمتکش را مجاهدین جنگ اقتصادی برشمرده افزود باید پذیرفت عده‌ای منفعت طلب و تحت تأثیر دشمنان خارجی و خائن‌های داخلی خواستار رشد و آرامش برای کشور نیستند. به همین دلیل مجلس به دنبال گره‌گشایی از کار تولید کنندگان و مدیران اجرایی است. آقای قالیباف با بیان اینکه نمایندگان مجلس به دنبال حل مشکلات به صورت اساسی و سیستمی هستند، با همه سختی‌های ایجاد شده از سوی تحریم‌ها، امکان اصلاح مشکلات کشور وجود دارد و در ماه‌های پیش رو آرامش به حوزه تولید و اقتصاد باز خواهد گشت. رئیس سازمان خصوصی سازی گفت پذیره نویسی دومین صندوق ETF دولتی با نام صندوق پالایشی یکم تا روز 30 شهریور تمدید شد. آقای صالح افزود از 5 شهریور پذیره نویسی دومین صندوق سرمایه گذاری دولتی با نام پالایشی یکم شروع و در یک مرحله تمدید شد و برای اینکه فرصت را از مردم نگیریم مهلت پذیره نویسی تا ساعت 24 یکشنبه 30 شهریور ما تمدید شد. وی با بیان اینکه هدف از عرضه صندوق‌های ETF دولتی ورود سرمایه‌های خرد مردم به بازار سرمایه است گفت این هفته استقبال خوبی از این صندوق صورت گرفته و تا کنون در این صندوق بیش از 8000 میلیارد تومان پذیره نویسی انجام شده است. با سپاس از همراهی شما عزیزان، مشروع خبرهای رادیو ایران، ساعت 24.
سینه اول ما نام زیبای خداست. سلام بر ایران.
به نام خدا سربلند باشید.
سلام.
پنجری را
پیوسته سلام.
گروه ایران خبر خوش هسته‌ای از
سامانی. ارغوب ملت فلسطین.
سعید دید برنامه ما.
سلام علیکم. با پشت کنکوری هستم.
سالهای سال رادیو.
اینجا ایران است. موج غرور و اندیشه. همگام با دانش، سیاست، خانواده و فرهنگ. همراه شماییم، صدایی به بلندای نام سرفراز ایران. ایران را بشنویم.
هموطنان عزیزم، همراهان رادیو ایران، شب شما بخیر باشه. شما شنونده بخش سوم برنامه‌های رادیو ایران هستید و ما مفتخریم که در این نوبت کاری تا ساعت 6 بامداد فردا پنج شنبه در کنار شما باشیم. همیشه شما رو دعوت کردیم به نظر دادن در مورد برنامه‌های رادیو ایران و هر آنچه که از این شبکه رادیویی تقدیمتون میشه، به این امید که شما نظرهاتون باعث بهتر شدنه برنامه‌های رادیو ایران بشه. در نتیجه از ما دریغ نفرمایید، اگر پیشنهادی دارین، انتقادی هست، هم سامان پیامکی 30162 در اختیار شما هست و هم شماره تلفن 162. ساعت 23:05 دقیقه هست و دعوت میکنم تکرار برنامه امروز رهاورد رو بشنوید.
Thank you.
رهاورد.
به نام او که بخشایشگر است و مهربان. به نام خدا. سلام به شما شنوندگان گرامی، اوقات خوبی براتون آرزو میکنم و دعوت میکنم در جمع شنوندگان برنامه رهاورد باشید. مجله علمی رهاورد مجموعه است از اطلاعات و دستاوردهای علمی در ایران و جهان که امیدواریم رضایت شما دوستداران علم و دانش رو فراهم کنه.
به نام خدا. سلام میکنم خدمت همگی شما شنوندگان عزیز رادیو ایران. من سیامک اشکریز اولین بخش برنامه امروز رو تقدیمتون میکنم. امروز میخواییم درباره ساخت بزرگترین مزرعه خورشیدی کشور در استان فارس صحبت بکنیم. استاندار فارس با بیان اینکه عملیات اجرایی ساخت بزرگترین مزرعه خورشیدی کشور در شمال استان و با همکاری سرمایه گذاران خارجی آغاز شده، گفته که مطالعات توسعه انرژی های پاک در استان فارس در اسفند ماه 97 آغاز شده و با توجه به ظرفیت های بسیار مناسب استان در زمینه تولید انرژی های تجدیدپذیر به ویژه انرژی خورشیدی، منطقه شمال فارس برای ایجاد بزرگترین مزرعه خورشیدی کشور مکانیابی شده. عنایت الله رحیمی با اشاره به اینکه طرح ساخت بزرگترین مزرعه خورشیدی کشور به وسیله گروه بین المللی مرآت و با همکاری سرمایه گذاران خارجی اجرا میشه، با اشاره به بررسی های تیم استعدادیابی در اراضی مختلف استان، گفته که دشت چهرک در شهرستان بوانات به عنوان مکان مناسب اجرای گام نخست طرح با ظرفیت 461 مگاوات مناسب ارزیابی شده. استاندار فارس با بیان اینکه الان 158 نفر به صورت مستقیم و غیر مستقیم در اجرای این طرح مشغول به کار هستند، گفته که در دوره ساخت و بهره برداری کامل از 11 نیروگاه اشتغال مستقیم و غیر مستقیم بیشتر از 4000 نفر پیش بینی میشه. گام دوم طرح به ظرفیت 200 مگاوات هم مکانیابی شده و در حال گرفتن استعلام‌های لازم برای صدور مجوزهای قانونیه. سرمایه گذاری طرح بیشتر از 9,387,000 یورو که در جلسه 244 هیئت سرمایه گذاری خارج کشور به ثبت رسیده و مجوزهای لازم رو هم دریافت کرده. ما هم امیدواریم که استفاده از فناوری‌های نوین خصوصا در زمینه انرژی‌های تجدیدپذیر هرچه بیشتر از گذشته در کشور عزیزمون ایران مورد توجه قرار بگیره.
رهاوردی از دانش و فناوری در ایران و جهان. شنبه تا چهارشنبه از رادیو ایران.
رهاورد.
در این صفحه درباره یکی از اتفاقهای علمی در کشور میگیم. 114 اختراع ایرانی ثبت بین المللی شد. کانون پتنت ایران از ثبت بین المللی 114 اختراع ایرانی در دفترهای معتبر خارجی خبر داد. تا کنون درخواست برای حمایت از ثبت 1878 اختراع در سامانه کانون پتنت ایران ثبت شده است که از این تعداد 306 پرونده در مرحله ارزیابی تایید شدند و تعداد پتنت‌های مشمول دریافت حمایت مالی در دفاتر ثبت اختراع خارجی به 114 مورد رسید. کانون پتنت ایران زیر مجموعه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با حمایت 90% این اختراعات رو ثبت میکنه. زیرا ثبت اختراع یکی از پیش نیازهای ورود محصولات فناورانه و دانش بنیان به بازارهای بین المللیه. از این طریق با سامانه ثبت اختراع یعنی پتنت، دستاوردهای فناورانه به صورت رسمی ثبت میشن و راهی برای احراز مالکیت افراد بر نوآوری‌هاشونه. از مهمترین مأموریت‌های کانون پتنت ایران حمایت از ثبت اختراع در ادارات ثبت اختراع بین‌المللیه که مزایای متعددی داره. از جمله این مزایا افشا نشدن نتایج ارزشمند حاصل از تحقیقات شرکت‌های دانش‌بنیان و همینطور کمک به تجاری‌سازی دستاوردهای پژوهشی پژوهشگران و نخبگان علمی و صنعتی در کشور. شما شنونده مجله علمی رهاورد از رادیو ایرانید. به ادامه برنامه توجه کنید.
به نام خدا سلام. من کیان روغنکش هستم، کارشناس ارشد علوم اقتصادی. در این قسمت از برنامه رهاورد با شما همراه هستم تا در مورد یک گرایش جدید و نسبتاً مهم در خصوص بازار سرمایه صحبت کنیم. با توجه به داغ بودن بحث بازار سرمایه و بورس در این روزهای کشورمون، دونستن این مطالب خالی از لطف نیست. هرچند که ما قصد نداریم به تحلیل‌های متعارف از بازار بورس و اخبار و حواشی اون بپردازیم، بلکه می‌خوایم به صورت علمی یک گرایش جدید در حوزه اقتصاد رفتاری که مربوط به روانشناسی و رفتارشناسی مالی در بازار سرمایه محسوب میشه رو بیشتر بشناسیم. در واقع برای افرادی که میخوان وارد بازار سرمایه بشن و آشنایی با اون ندارن، تصور بر اینه که باید با تحلیل‌های متعارف مثل تحلیل‌های تکنیکال و تحلیل‌های بنیادین آشنا بشن. این درسته، شرط لازم هست اما کافی نیست. شاید یک حلقه گم شده که امروزه بسیاری از محققین و متفکرین اقتصادی در سراسر جهان مشغول کار کردن روی این پروژه هستند، روانشناسی در معاملات هست. در واقع شاید فکر کنید که بازار بورس کجا و روانشناسی کجا، اما محققین اقتصادی فهمیدن که این دو دقیقاً با هم ارتباط دارن و در واقع شاخصهای روانی رو هم میتونن کمی کنن و به عدد بیان کنن تا در نتیجه گیری ها و تجزیه تحلیل های ما برای معاملات در بازار سرمایه مؤثر واقع بشن. بنابراین باید نکات مهم روانشناسی در بورس رو فرا گرفت و در شرایط لازم اونها رو به کار برد. از این طریقه که افراد میتونن در مواقع لزوم احساساتشون رو کنترل کنن و اشتباهاتشون رو هم به حداقل برسونن. در واقع این علم صرفاً یک دانش نظری نیست، بلکه بسیار کاربردیه. روانشناسی در بورس به اندازه‌ای مهم و ضروریه که تمام سرمایه‌گذارهای حرفه‌ای برای کسب این مهارت باید زمان زیادی رو براش صرف کنن. هدف اصلی روانشناسی در بورس رسیدن به یک آرامش درونی برای کنترل کردن خودمون در شرایط سخته. در واقع ما با آشنا شدن با اشتباهاتی که اغلب افراد در هنگام ورود به این بازار و به طور کلی میتونیم بگیم به همه بازارها که در اون فعالیت میکنن، میتونن تا 95% از وقوع اونها جلوگیری بکنن. به عنوان مثال ترس از اشتباه کردن، ترس از دست دادن پول، تصمیمات هیجانی و بدون منطق و عدم کنترل احساسات. از نکات مهمی که روانشناسی در بورس بهش دست پیدا کرده و اون رو تجویز میکنه استقلال فکریه. به بیان و زبان ساده باید بگیم که روانشناسی در بورس معتقده که افرادی که از بقیه زیاد الگو برداری میکنن در طول زمان دچار اشتباهات زیاد میشن، ولی افرادی که با دانسته های خودشون پیش میرن قطعا تفکر مستقل و منحصر به فردی دارن و از این طریق میتونن موفقیت های بسیار قابل توجهی کسب کنن. همچنین این افراد بیشتر از دیگر عوامل به افزایش مهارت فردی نیاز دارن که این موضوع یکی از قدم های اول برای موفقیت محسوب میشه. پس به طور کلی میتونیم بگیم که افرادی موفق میشن و درآمدهای فوق العاده ای رو کسب میکنن که علاوه بر تسلط بالا برای بررسی و پیش بینی های روند بازار، آموزش های بسیار فراوانی هم میبینن تا خودشون رو تبدیل به یک فرد با تجربه و ماهر بکنن. در واقع به زبان ساده باید بگیم که در اقتصاد برای موفقیت در معاملات و فعالیت های اقتصادی باید روانشناس بود، یا به صورت حتی محدود هم شده با دانش روانشناسی هم آشنایی پیدا کرد. بنابراین روانشناسی یک مهارت خصوصا در بورس محسوب میشه. افرادی که این مهارت رو نداشته باشن نمیتونن در این بازار به صورت مستمر فعالیت کنن و بعد از مدت کوتاهی با دنیای سهام خداحافظی میکنن و به خاطر این ممکنه دچار مشکلاتی در بهداشت روان خودشون بشن. نهایت تشکر و قدردانی رو دارم که در این قسمت از برنامه رهاورد با من همراه بودید. آرزوی سلامتی و بهروزی دارم برای یکایک شما شنوندگان عزیز.
رهاورد، دریچه‌ای به دنیای علم و فناوری ایران و جهان. رهاورد، چشم‌اندازی از زندگی، علم و آینده.
شنبه تا چهارشنبه از رادیو ایران.
رهاورد.
تازه ترین رویدادهای علمی رو در صفحه بعدی بشنوید.
به بخش خبرهای علمی مجلمون رسیدیم و خبر اول رو میخونیم که همایش اقتصاد دیجیتال و اشتغال مهر ماه برگزار میشه. مهر ماه امسال سالن اجلاس سران میزبان بزرگترین رویداد اقتصاد دیجیتال در کشوره. در سالی که به واسطه بروز بیماری کرونا اقدامات و طرح‌های دیجیتالی شتاب بیشتری گرفته، بزرگترین رویداد اقتصاد دیجیتال هم برگزار میشه. همایش و نمایشگاه اقتصاد دیجیتال و اشتغال با عنوان مشاغل آینده و آینده مشاغل 19 و 20 مهر ماه امسال به صورت حضوری و برخط یا همون آنلاین برگزار میشه. این همایش با هدف ارتقای اشتغال و بهره‌وری نیروی کار، بررسی حکمرانی در اقتصاد دیجیتال و خلق ارزش و ثروت برگزار میشه. توسعه منابع انسانی، سرمایه گذاری و تأمین مالی، اطلاع رسانی و فرهنگ سازی و زیرساخت ها هم از هدف های دیگه برگزاری این همایشه. علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر به نشانی اینترنتی www.icic.com مراجعه کنند. مجله علمیمون رو ورق میزنیم و به خبر بعدی میرسیم که سامانه ارزیابی ریسک ابتلا به کرونا در سازمان ها تولید شده. یک تیم استارتاپی موفق به تولید سامانه‌ای شدند که با اون ریسک ابتلا به کرونا در سازمان‌های مختلف رو از 25 منظر مورد بررسی قرار داده و ارزیابی می‌کنند. دکتر محمد سعید ترابی، طراح سامانه اندازه‌گیری ریسک در مجامع عمومی، گفته که این سامانه یک سامانه تخصصی در حوزه ایمنی، بهداشت و محیط زیسته که علاوه بر ارزیابی‌های بین‌المللی از سال 2008 در شرکت‌های مختلف ایرانی در ابعاد سازمانی مختلف آزمایش شده. در شرایط فعلی این سامانه رو در زمینه ارزیابی میزان ریسک کرونا تغییر دادیم تا بتونیم با اندازه‌گیری ریسک یک سازمان و شرکت از ابتلای افراد در اون محیط جلوگیری کنیم. الان دانشگاه الزهرا از این سامانه برای اندازه‌گیری ریسک کرونا در سطح اعضای دانشگاه به صورت آزمایشی استفاده میکنه تا ابتلای کارکنان، دانشجو و اعضای هیئت علمی به کرونا رو مدیریت کنه. همچنین این سامانه در بخشی از پرسنل شرکت آبپای تهران هم در حال استفاده در پرسنل ستادی و میدانیه. قراره با همکاری ستاد مقابله با کرونا همه سازمان‌ها از این سامانه استفاده کنن تا قبل از ورود به فصل پاییز سازمان‌ها رو از مخاطرات مجموعه‌های خودشون مطلع کرده و پیشگیری لازم در خصوص این بیماری در سطح سازمان‌ها انجام بشه. باز هم یه برگ دیگه از مجله علمیمون رو ورق می‌زنیم و به این خبر می‌رسیم که کلینیک‌های خدمات یک پارچه شکستگی در 4 شهر راه اندازی شدن. رئیس مرکز تحقیقات استوپروز پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی تهران به راه اندازی کلینیک های خدمات یک پارچه شکستگی در 4 شهر اشاره کرده و گفته که این برنامه در شهرهای تهران، گرگان، ساری و کاشان به صورت آزمایشی در حال اجراست. دکتر افشین استوار گسترش این برنامه رو یک گام مؤثر در جهت کمتر کردن بار وارده ناشی از استوپروز یا همون پوکی استخوان و شکستگی های ناشی از اون در کشور دونسته و گفته که در ایران هم با توجه به شیوع بالای پوکی استخوان و افزایش سن جمعیت، راه اندازی این خدمات ضروری به نظر میرسه. این برنامه برای شناسایی و درمان بیمارانی که به علت پوکی استخوان دچار شکستگی های اولیه شدند طراحی شده و هدف از طراحی و استقرار این نظام شناسایی موارد و اطمینان از ارزیابی عوامل خطر شکستگی و در صورت لزوم درمان مناسب پوکی استخوان در بیماران دچار شکستگی اولیه ناشی از اونه. دکتر استوار همچنین گفته که یکی از اقدامات مهم بین‌المللی در این زمینه راه‌اندازی خدمات جامع در قالب نظام یکپارچه پیشگیری از شکستگیه که در دنیا با نام اختصاری FLS شناخته میشه.
رهاورد.
سوالی که طرح می‌فرمایید در واقع یک سوال بنیادین و مقدماتیه برای اینکه با فلسفه
علم آشنا بشیم. این استنت رو فی الواقع اختراع کنیم که خوشبختانه این استنت یکی از مسائل مهمش این هست که درمان قطعی ضایعات دهانی رگ هست.
چه فرهنگی است که علم رو تولید میکنه موجب ظهور علم در یه جامعه؟
ما چرا مثلا 25 سال بعد یا مثلا حالا 20 سال بعد به فکر افتادیم که اینو وارد بکنیم؟
ما به این دانش فنی رسیدیم که این تحریم هایی که در این زمینه مواجه هستیم رو پشت سر بگذاریم و نیازهامون رو در داخل کشور زمین اول تامین کنیم.
اولین استفاده کنندگان به صورت مدرن از زیستوده ایرانی
آیا علم بومی معنی داره یا نه؟
رهاورد.
و اما در صفحه بهداشتی پزشکی شنونده پاسخ سوالهاتون درباره ایمپلنت از زبان آقای دکتر امین یمنی متخصص جراحی دهان، فک و صورت باشید. ایمپلنت یا کاشت دندان موفق ترین راه برای جایگزینی دندان در اشخاصی است که دندان طبیعی خود را از دست دادند.
در رابطه با درمان ایمپلنت سوالهایی هست که خیلی از افراد هستن که میپرسن ما مشکل استخوانی فکی داریم، مشکل لثه‌ای داریم، نمیتونیم درمان رو. به ما گفتن درمانتون جواب نمیده، استخونتون جواب نمیده. بله مشکل وجود داره، اما قبل از این کاشتن ایمپلنت باید اون مشکل برطرف بشه. پیوند استخوان لازمه، پیوند استخوان زده بشه، لثه باید درمان بشه، لثه باید آماده بشه. و خیلی وقت گاهن همراه با پیوند استخوانمون میتونیم درمان ایمپلنتمون هم براشون انجام بدیم. خیلی از افراد میگن ما میتونیم همزمان با کشیدن دندانمون ایمپلنت رو انجام بدیم. باید بگم تو یک سری از موارد و اون محدودیت در رابطه با عفونت فعال ناحیه است که ترشح چرک وجود داره، نه ما نمیتونیم همزمان با خارج کردن دندون ایمپلنتش رو براش بذاریم. اما باید به این نکته اشاره کنم، افرادی که به علت صدمه، تصادف و پوسیدگی دندانی تو مراحل اولیه دندونشون از دست میدن قابل اجراست و ما تو در واقع میشه گفت امروزه برای همه مریض هایی که تو این فاز هستن ما همزمان با خارج کردن دندون میتونیم ایمپلنتاشون رو براشون قرار بدیم. خیلی از بیماران میپرسن که آیا میشه ما همون موقعی که ایمپلنت میذاریم تاج دندونمون هم سوار کنیم؟ مرحله ترمیم درمان توی زمان جایگزینی ایمپلنت خیلی مهمه. 2 تا 4 ماه، 4 تا 6 ماه گاهن زمان میبره. اما تو حفظ بعضی از شرایط ما به بیمارانمون میتونیم این امکاناتو بدیم که براشون همزمان با جایگزین ایمپلنت دندوناشون هم تعریف بدیم. خیلی از بیمارانمون شرایط اجتماعیشون اجازه نمیده که بی دندون باشن. برای این افراد با حفظ یه سری شرایط، تغییر یه سری امکانات، هماهنگی با پروتزیست و متخصص پروتز میشود در کوتاه‌ترین زمان بهشون دندونا رو داد اگر بخوان. خیلی از بیماران میپرسن که آیا ما توی فکمون هر دندونی که از دست رفت باید ایمپلنت بزنیم یا میشه مثلا برای 3 تا دندون 2 تا ایمپلنت گذاشت؟ قاعده اینه که به ازای هر دندون از دست رفته 1 دونه ایمپلنت گذاشته بشه. اما توی فک پایین به خاطر نوع تراکم استخوانی گاه هم ما میتونیم به جای 3 تا دندون 2 تا ایمپلنت قرار بدیم. اما قانون اینه اگر کل دندون‌های هر فک از بین میره، تو فک بالا حداقل 8 تا و تو فک پایین حداقل 6 تا، به شرطی که همه چی خوب باشه، یعنی هم استخون شرایط خوبی داشته و هم لثه، هر کدوم از اینا نقص داشته باشه مثل فونداسیون ساختمونه، باید ما در قبال افزایش ایمپلنت ها برای تحمل یک لود استفاده کنیم. پس مینیمم 8 تا فک بالا و 6 تا فک پایینه. این افراد باید بدونن که در قبال درمان اینها همه کار شدنیه، به شرطی که درمانگر طرح درمان مناسب رو برای بیمار بنویسه.
و اما موضوع صفحه کرونای مجله علمی رهاورد درباره درد قفسه سینه و ویروس کرونا است. با بروز ویروس خطرناک و کشنده کرونا، خیلی از افراد فقط به علت استرس و اضطراب زیاد هر علائمی از قبیل تب، سرفه خشک یا همراه خلط، تنگی نفس، بدن درد، بیماری‌های گوارشی مثل اسهال و استفراغ و درد قفسه سینه رو که در بدن خودشون مشاهده کردن، تنها به بروز این ویروس رفت میدن و نگرانی و ترس از ابتلا به این ویروس سر تا سر وجود اونها رو میگیره. آقای دکتر نادر افشاری متخصص قلب و عروق در این مورد توضیح میدن.
آیا درد قفسه سینه و تنگی نفس از علائم کرونا هستند یا خیر؟ خب امروز قصد دارم در مورد موضوع مهمی صحبت کنم. خیلی از شما عزیزان که برای بررسی درد قفسه سینه یا تنگی نفس این روزها مراجعه میکنید، یکی از سوالاتی که میپرسین این هست که آی دکتر نکنه که این کرونا باشه. آیا درد قفسه سینه و تنگی نفس از علائم کرونا هستند یا خیر؟ اون اوائل که کرونا تازه اومده بود عنوان میشد که فقط افرادی که دچار تب، سرفه های خشک و خستگی مفرد یا سردرد هستن مبتلا هستن، اما امروز دیگه میدونیم بسیاری علائم دیگه هم وجود دارن که میتونن نشانه کرونا باشن. در مورد درد قفسه سینه، گرچه درد قفسه سینه در بیماران کرونایی دیده میشه اما شیوع کمی داره. در یه تحقیق که در چین انجام شد دیدن که از افرادی که بعدن ثابت شد کرونا دارن، تنها 3% اینها با درد قفسه سینه به عنوان تنها علامت مراجعه میکنن. خب در یک بیمار کرونایی درد قفسه سینه معمولا به یکی از این دو علت ایجاد میشه، یا درگیری شدید ریوی وجود داره و متعاقب اون درد و تنگی نفس ایجاد میشه، یا اینکه کرونا به صورت مستقیم یا غیر مستقیم به عضله قلب حمله میکنه. برای مثال فرد دچار میوکاردیت یا التهاب عضله قلب میشه و در نتیجه ایجاد درد قفسه سینه و تنگی نفس میکنه. در هر دوی این حالتها بیمار معمولاً بدحال هست. علائم دیگه مثل تب، مثل دردهای عضلانی، خستگی مفرد اینها وجود داره و اینکه ممکن هست که بیماری‌های همراه مثل بیماری زمینه ریوی، مثل دیابت یا فشار خون هم وجود داشته باشه. بنابراین کلام آخر این هست که اگر شما یک دردی دارین که فقط در مواقع استراب سراغتون میاد و یک فرد جوان و سالم هستید، خیلی لازم نیست که نگران کرونا باشید. اما اگر بیماری های زمینه ای دارید و علائمتون شدید هست، اگر دچار درد قفسه سینه شدید، حتما باید این موضوع رو جدی بگیرید.
از طریق شماره تلفن 162 و سامانه پیامکی به شماره 30162 همکاران ما رو در روابط عمومی سازمان صدا و سیما از نظرها، پیشنهادها و انتقادهاتون آگاه کنید. با آرزوی رضایت شما از رهاورد امروز به خدای بزرگ میسپارمتون. روز به خیر، خدا نگهدار.
ایران را
ایران را
بشنویم
ایران را
بشنویم
بشنویم